کردن و شفاف بودن ارزشه. این خانواده متولیه. بعد از خانواده رسانه، نفوذش در جامعه امروز ما بعد از خانواده برای یک کودک زیر سن مدرسه، رسانه فوق‌العاده قدرت زیادی داره. بعد از رسانه سطح جامعه، عموم جامعه. خب بنابراین اگر در سطح پیش از مدرسه نظام ارزش‌ها، یعنی فرزند شما میدونه که دروغ زشته ولی دروغ بر زبان جاری میکنه، این یعنی این که نظام ارزشاش درونی نشده. این بعدن هم روانشناس بشه به قواعد روانشناسیش عمل نمیکنه. این فرزندی که در پیش از سن دبستان آموزه هایی رو که بهش گفته شده این خوب است این بد است، میدونه که این بده ولی بهش عمل میکنه، یعنی تربیتش درونی نشده، یعنی تربیتش عمیق و نهادینه نشده. یعنی مثل یادگیری که محفوظات رو فقط افزایش داده، نه اینکه تبدیل به تغییر رفتار شده باشه. این بخش رو اگر میخوایم اصلاح بکنیم، باید نقش خانواده رو خوب تعریف بکنیم، نقش مادر رو خوب تعریف بکنیم. در یک جمله معروفی هست که گفته میشه اگر میخوایی تمدنی رو هدف قرار بدی و به فروپاشی برسانی، سه تا نقطه رو هدف قرار بده: یک، خانواده با محوریت مادر.
بله.
دو، آموزش با محوریت معلم. سه، الگوها با محوریت نخبگان. بنابراین خانواده با محوریت مادر متولی شکلگیری در واقع نظام ارزش ها پیش از مدرسه است.
حالا آقای دکتر، میونه کلام شما، مادر با توجه به نقش محوری که داره، این نظام ارزشی رو به فرزندش به خوبی منتقل میکنه.
بله.
اما وقتی این فرزند وارد جامعه میشه بعد از سنین آموزش، با آنچه که آموخته که دروغ بده، تو باید سواد یک کاریو داشته باشی، شایستگی یک کاریو داشته باشی تا در منصب درست قرار بگی، همه این چیزایی که ما بهش میگیم ارزش.
بله.
وقتی قرار میگیره در جامعه ای که خلاف اون میبینه و میبینه که اگر به دانسته های خودش بخواد متعهد باشه،
کارش
کنه میفته، پس واپس‌زده‌ای هست و موفق نیست، این تضاد چی میشه؟
همینطوره. من اول قبل از در واقع ورود به مدرسه رو در واقع تکمیل کنم. مادر به فرزندش بیان میکنه که دروغ بده، صداقت درسته، صداقت فضیلته. ولی همون لحظه بعدش توی تلویزیون میبینه که فیلمی سریالی بازیگرش با یه دروغ از یک مانع رد میشه.
بله.
مشکلی رو حل میکنه. بنابراین همون مرحله پیش از دبستان هم جامعه پیرامونی و رسانه همگام با مادر خانواده، نظام ارزشاشون یکی نیست. این رو خوب دقت کنید. اگر میخوایم فرزند ما قبل از سن ورود به مدرسه نظام ارزشهاش تثبیت بشه و درونی بشه، باید خانواده با محوریت مادر و رسانه و جامعه هم صدا بشن. من مثال عرض بکنم. ببینید، تقریبا 2 سال پیش من از طرف دانشگاه ماموریت داشتم از یکی از دانشگاه‌های فنلاند بازدید بکنم تو مباحث در واقع آموزشی.
بله.
و شما میدونید که فنلاند به لحاظ نرخ سواد جز باسوادترین کشورهای دنیاست، یعنی 100% باسواد. و به لحاظ رتبه در واقع آموزشی در دنیا رتبه 1، 2 و 3 در این رتبه ها در واقع نوسان داره. خب حالا برای خود من سوال بود و اونجا هم پرسیدم، گفتم خیلی خوب، و گاهی من تصاویر رو ضبط کردم از شیوه رانندگی در خیابون ها، بسیار منضبط. و از کسی هم پرسیدم، گفتم خب این نظم و انضباط در رانندگی که نماد فرهنگ، تجلی بیرونی فرهنگ، تو خیابون هاست.
بله.
فرهنگ مردم رو میخوایی محک بزنید، تو خیابون ها نگاه بکنید. خب من پرسیدم که این نظم و انضباط در فرهنگ عمومی شما، در رانندگی شما، نتیجه قانون سختگیرانه است یا نظارت دقیقه؟ اینقدر رعایت میکنید؟ میدونید به من چی جواب داد؟ طرف مقابل اصلا به ذهنش نیامده بود که اینها مانع باشند، اینها کنترل کننده باشند. گفت نه، اینها ممکنه باشه ولی اینها نیست. گفتم پس چیه؟ گفت ما یاد گرفتیم.
بله.
ما یاد گرفتیم که این گونه رفتار بکنیم.
خب یادگیری چجوریه؟
خب این یادگیری همون
نظام ارزشیمون. ما که اصلا یه جامعه دین محوریم ظاهرا، البته
یقیناً.
و خیلی اتفاقا بیش از بقیه جوامع، بله، بیشتر از بقیه جوامع، از همون ابتدا که بچه چشم باز میکنه میبینه، میشنوه، احساس میکنه که آره مثلا دروغ بده، این بده، اون خوبه، تمام این چیزا، ارزش هایی که در کل انسانیت، در کل دنیا هست. پس چرا اینقدر تفاوت فاحش وجود داره؟
مرحله قبلمون رو جمع‌بندی بکنیم. نظام
ارزش، من موجه بی صبری هستم آقای دکتر، ضمن اینکه به ساعت دارم نگاه میکنم،
چون معلمان دوست دارم مطلب خوب جا بیفته. پیش از در واقع سن مدرسه، رسانه و جامعه به مادر و خانواده کمک کنن تا نظام ارزش‌ها تثبیت بشه.
بله.
تمام. وارد مدرسه میشیم. 12 سال دانش آموز در اختیار دستگاه بسیار مهم وزارت آموزش و پرورش هست و در این مرحله شکل میگیره که وقتی وارد دانشگاه میشه تغییرش بسیار سخت خواهد بود. اینجا اون چه اتفاق میفته سازگار با نظام‌های ارزشی تثبیت شده درونی نیست. اینجا اتفاقا جورچین نظام تعلیم تربیت ما محصولش همینه. نمیشه انتظار جز این داشت.
پس به نظر شما مشکل آموزش و پرورش، اجازه میفرمایید که با آقای دکتر قرای مقدم هم یه چند دقیقه صحبت بکنیم چون خیلی روی خط موندن. جناب دکتر قرای مقدم، نظر شما در این زمینه چیه و مهمتر اینکه فکر میکنید راهکار کجاست و چیه؟ چون فرصت زیادی نداریم.
فرمایش آقای دکتر دید روانشناسانه است، بسیار درست است، اما مادر و پدر، من به اشاره ایشون رو بهتر از بنده میتونم. ببینید، روانشناسان اجتماعی مثل آبراهام کاردینر، رالف اینتون، مالبرانج، جان استوزل، کلاینبرگ، این تأثیر خانواده از لحظه تشکیل نطفه آغاز میشه.
بله.
اونا معتقدن 284 روزی که بچه در رحم مادره چارچوب زندگی او رو تشکیل میده. خانم مید، مارگریت میزوق، دو قبیله روی شیر دادن به بچه کار کرده، قبایل آراپش و موندو گومور.
اصلا اینا آموزه هست که من دادم
قنداق کردم. ببینید اون خانواده است، بس جامعه است. به نظریه جورج هربرت مید، اودر و جنرال اودر، مسئله فرمایش حضرت پیغمبر که از همه بهتره، المؤمن و مرآت المؤمن. ببینید آقا، مسئله فردی نیست. جامعه ای که درش دروغگویی رایجه، جامعه ای که کسی به کسی راست نمیگه، جامعه ای که پرخاشگری درش وجود داره، چجوری ارزش میشه؟ مسئله جامعه است. جامعه ما اینطور شده، سریال. بس مسئله فردی نیست. فرمایش جناب علی سرکار خانم
گردگاهت
درست است، اونا رو مادر بهش میده. الان شما در همین تهران مناطق مختلف خورده فرنگشون متفاوته. شما اگر اجازه بدید نام ببرم، خیابان ایران و چهار راه سردار، شما جرم نمیبینید، مشکل نمیبینید، اما برید تو میدان شوش، اینا بحث جامعه شناسی است. عرض کردم من دو رشته خوندم.
بله.
بحث روانشناسی، بله، مادر، اما این مادری که ما داریم که میگه لقمه حرام خورده، نمیدونم فلان 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 فلان، اینا من مقاله دانشگاهی نوشتم.
بله.
ملاحظه کنید، جامعه ای که درش دروغگویی رایجه، چجوری بچه دروغگو نشه؟
بله.
چجوری مادر دروغگو نشه وقتی زنگ در خورد میزنن مگه بگو پدرت نیست؟ بحث جناب دکتر بحث بسیار جالبی است، اما این بحث شما الان در پیش گرفتید در این رادیو فرهنگ با نیم ساعت و یک ساعت و ده ساعت نیست. هر ذره ای که شما، هر جمله ای که شما میگید، وارد یک تئوری میشید، وارد یک نظریه میشید.
بله بله.
این باید بیاید اونجا، بنده حاضرم به عنوان کوچکترین عوض
اختیار داره،
بیارید اونه که برنامه ریزی میکنن تا بگم آقا شما دارین چه کار میکنید. بنده 1381 ده مقاله راجع به آموزش پرورش نیستم. بنده چند هزار مقاله مصاحبه دارم.
بله.
آموزش پرورش بیمار، بیگانگی با فرهنگ ملی از کودکستان آغاز میشود. زنگ ها برای ما به صدا در میاد. در افکار خود خانه تکانی کنید.
آقای دکتر قرای مقدم، همونطور که به درستی اشاره میکنین، واقعا مبحث خیلی گسترده است و زمانمون کم، زمین این که ما الان یک روانشناس هم بیخطمون داریم. اگر افتخار بدین در برنامه های آینده حتما از دانش و اطلاعاتشون استفاده خواهیم کرد.
من شاگرد و کوچه که هم آقای دکترم، هم سروران دیگر، بیایید حلاجی کنید.
بسیار.
همین کارم که الان ما انجام میدیم از سروا کردن نباشه.
خیلی تلاشمون رو محبت میکنیم اینطور نباشه.
شما از وزیر که میاری تو آموزش پرورش مؤثر کوه دکتر شکوهی، هر کس که رسید شد وزیر آموزش پرورش. شما سرایدار رو کردین معلم مدرسه. آقای دکتر میدونن چون در دانشگاه فرهنگیان هستن.
بله.
دیپلم گرفته، گفتین بیا برو معلم مدرسه ابتدایی. یعنی من با مدیر کلا آموزش در زمان آقای رفسنجانی بحثم شد، گفتم آقا معلم دوره ابتدایی نباید 28 ساعت درس بده.
بله.
باید 15 ساعت درس بده.
اصلا این استخدام های اجباری هم یکی از معضلات آموزش و پرورش که حالا انشاءالله در برنامه های آینده بشه در برش صحبت کنیم.
هنوزم بیماره.
بله.
هنوزم هر چی رو الان درس فیزیک خونده یک سیم برق بلد نیست بکشه. یه ادبیات خونده یک جمله یه نامه برای تقاضای استخدام نمیتونه بنویسه.
همینطوره. ازتون خیلی متشکرم جناب دکتر قرای مقدم. ضمن اینکه مسئولان آموزش پرورش عزیزان و بزرگواران که صدای ما رو میشنون اگر مایل هستن به شرکت در این بحث میتونن با رادیو فرهنگ تماس بگیرن در این برنامه و در برنامه‌های آینده. آقای دکتر قرای مقدم ما رو ببخشین. ان شاء الله فرصت باشه که باز هم در خدمت شما باشیم. سپاس بسیار. مایه افتخار ماست.
بزرگواران باشن.
مایه افتخار ماست. ازتون متشکرم. سپاس. متشکرم و خداحافظ.
از آقای دکترم خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
نقد امروز برای ساختن فردایی بهتر است. کاربردی کردن دانش موضوع امروز برنامه ماست. آقای دکتر طاهری نیا، ضمن این که عرض میکنم یک روانشناس هم به ما پیوستن داره خط ارتباطی ما هستن، خواهش میکنم ادامه صحبت شما رو بشنویم.
خیلی خوب، چشم، من مطلبم رو تکمیل بکنم بعد خدمت مهمان ارجمند تلفنی هم خواهیم بود. ببینید، داشتم راجع به نظام ارزش ها صحبت میکردم، به آموزش پرورش رسیدم. یک جمله بسیار مهم در حوزه در واقع به نوعی به ظاهر دفاع از آموزش بله. پرورش هست عرض بکنم
بله.
ولی در باطن نقد هست. بسیاری مداخله های غیر تعلیم تربیتی در آموزش پرورش باعث انحراف آموزش پرورش است، باعث توقف آموزش پرورش است. مداخله سیاسی ها، افراد سیاسی در آموزش پرورش سم مهلک و زهر کشنده است. گفت که یه شخصی تنومند و زشت چهره بچه رو بغل کرده بود، داشت خیلی گریه میکرد به شدت، هرچی هم تلاش میکرد بچه رو ساکت کنه نمیشد. آدم عاقلی رسید گفت از خود شما داره میترسه
بله.
از چهره شما میترسه، بچه رو بذار زمین خودش ساکت میشه
بله.
برخی از افراد به خصوص سیاسی ها مداخله های غیر تخصصی در تعلیم تربیت دارن. تعلیم تربیت رو وزارت آموزش پرورش رو تبدیل به باشگاه سیاست ورزی، به جناح بازی، این که این جناح روی کار اومد از صد تا ذیل آموزش پرورش رو تغییر بدن. کجای قانون اومده که نماینده مجلس بتونه لیست بده که رؤسای مدرسه باید تغییر بکنن چون من نماینده شدم
بله.
این سم مهلک رو اگر نیست بفرمان نیست، اگر هست پس چرا حلش نمی کنیم
بله.
وقتی نظام تعلیم تربیت ما پاشنش بر اساس سلیقه نادرست افراد سیاسی که کارشون چیز دیگری است داره میچرخه و مدیر مدرسه شدن میشه یک امتیاز، یک پشت میز نشینی میشه یک فضیلت، رئیس مدرسه شدن مال کسیه که رئیس ستاد بوده، رئیس آموزش پرورش مال کسی بوده
بله.
که توی ستاد انتخاباتی کار کرده، این میشه انحراف در مسیر تعلیم و تربیت. این نکته بسیار مهمی است. آموزش پرورش به حال خودش بگذاریم
بله.
تا بتونه کار تعلیم تربیتیش انجام بده.
این نقدیه که خیلی از متخصصان به آموزش و پرورش و نحوه گزینشش وارد میکنن. حالا با اجازه شما من سلام میکنم با آقای دکتر ابراهیمی مقدم روانشناس و عذرخواهم که چند دقیقه روی خط معطل بودین. روز شما بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکار خوبم که خدمت شما هستن و همه دوستان عزیزی که شنونده این برنامه بسیار خوب و چالش انگیز هستن.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، اینکه چرا دانسته های ما تغییری در زندگیمون ایجاد نمی کنن دغدغه اصلی ما در این برنامه است. صحبت های دوستان رو هم شنیدیم. شما به عنوان یک روانشناس دلیل رو به ما بفرمایید و خیلی خوشحال میشیم اگر بتونید راهکار بهمون نشون بدیم.
خواهش میکنم. نکنه از چند تا منظر میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی اصلا خود بحث یادگیری هست که قطعا عزیزان ما نسبت به این قضیه اشاره داشتن، مخصوصا من دیدم که آقای دکتر قرای مقدم خیلی با اون حرص و جوش همیشگی خودشون
بله.
که برای این جامعه واقعا حرص میزنن صحبت میکردن. یکیش بحث یادگیریه که ما میدونیم یک دانشمند بزرگی به نام گانیه میاد در ارتباط با یادگیری 8 مرحله رو مطرح میکنه که اون ابتدایی ترین مرحله، اون پایه اول که خیلی ساده است، پیش پا افتاده است، بحث حفظ کردنه. که ما اون رو در مثلا دوران پیش دبستان انتظار داریم که مثلا بچه های پیش دبستانی و اوائل ابتدایی فقط حفظ بکنن مسائل رو.
بله.
ولی آنچه که ما در واقع میبینیم این هستش که شما اگر در دانشگاه هم مطلبی رو این اون مطلب کتاب ننویسید و حفظ نکرده باشید، احتمالا اون استاد نمیتونه اونطور که باید و شاید به شما نمره خوب رو بده، نمیتونه یا نمیخواد، شاید خودش بلد نیست.
بله.
شاید این خاطره خنده‌دار باشه من براتون بگم که یک روزی دوستان تعریف میکردن که یک استاد عزیز رفته بود سر کلاس و کیفش باز نشده بود، این کیف سامسونگ که جزواتش داخلش هست باز نشد و کلاس رو ایشون تعطیل کرده بود و ما سوال کردیم بخاطر چرا این اتفاق افتاد. خب من میخوام مطالبم داخل کیفم بود که مطلبی نداشتم بگم. دفعه وقتی که ما از اون اصل راه رو اشتباه رفتیم.
بله.
و نمیتونیم اونطوری که درست و باید و شاید اون آموزش های لازم رو داشته باشیم، مسلما نمیتونیم که اونطوری هم که باید انتظار لازم رو داشته باشیم.
بله.
نکته دوم این بحث هست که ما میگیم که ماهی ز سر گنده گردد نه ز دم. واقعیت این هستش که وقتی که ما داریم آموزش هایی رو به فرزندانمون میدیم که این فرزندانمون در جامعه موفق تر باشن.
بله.
شکی در این نیست، ولی عملا میبینیم که در جامعه اون افرادی موفق تر هستن، بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، که شاید از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارن. اگر من برم سر یک مغازه، این اتفاق برای من افتاد، حالا به عنوان خاطره برای من تعریف کنم شاید جالب باشه. یک روز یه مغازه رفتم خرید میخواستم بکنم، صاحب مغازه اتفاق منو شناخت و حالا من چند تا عکس سلفی رو من گرفت به قول معروف و آقای دکتر شما خیلی خوش اومدید، با خیلی خوشحالی من عکس امشب تو اینستاگرام میذارم و خب منم این مقداری اون کودک درونم نوازش شده بود، اصلا بدی هم نداشتم واقعیت. وقتی خریدم رو انجام دادم مقدار خیلی کمی، شاید مثلا فرض کن کارتم همراه نبود، پول نقد نزدیکی به مثلا فرض کن 8000 تومان من پول کم آوردم.
بله.
گفتم خب باشه حالا من مثلا چیکار کنم برم بیارم؟ گفت نه الان من حلش میکنم و خیلی راحت به اندازه 8000 تومان از جنسای من کم کرد و عرض خدمت اون که باقی جنس رو داد، بخورا درست شد.
نجم.
من اینکه انتظار توقع ندارم که ایشون بخواد اعتماد بکنه نجم. یا به من جنس ارزون تر بده، سوء تفاهم نشه، ولی میخوام اینو بگم که همون لحظه کسی که وارد میشه نجم. برای یک وضعیت ظاهری، یک ماشین آنچنانی یا یک دک و پوز ظاهری آنچنانی داره، به نظر براش یه اعتبار مادی بیشتری رو هم قائل میشن. خانواده ما این رو میبینن، خانواده ما متوجه هستن که فرزندانشون اگر برن تو اون داستانا شاید موفق‌تر باشن. آقا دکتر یه جمله الان فهمیدم خیلی جالب بود، فرمودن که توی اون رأس، مثلا حالا کلمه لابی رو هم نمیخوام استفاده کنم، مضمون کلام خودشون بود که عملا اون ریاست ها و اون مدیریت ها و اون شغل ها به این ترتیب داره در حقیقت جا به جا میشه.
بله.
خب وقتی همچین قضیه است، وقت من چقدر به فرزندم دروغ بگم که تو اگر مثلا نخبه باشی، اگر مثلا دانش آموخته برتر باشی میتونی موفق باشی؟ ما یه آمار رو بیایم نگاه بکنیم، ببین کسایی که در دانشگاه خوب ما مثل دانشگاه صحتی شریف درس خوندن الان کجا هستن؟ نه واقعا کسانی که پزشکانی بودن که از دانشگاه خوب ما مثل شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدن، الان کجا هستن؟ چه کار میکنن؟
بله.
میدونید خیلی از اینها اصلا نیستن، فارغ التحصیل شدن و دیگه نیستن. چرا؟ چون شاید این احساس رو داشتن که واقعا اون چیزی که ما بهشون گفتیم دروغ بوده. اینکه ما بهشون گفتیم درس بخونید و خیلی خوب بخونید، جامعه به شما خیلی احترام میذاره، براتون جایگاه قائل میشه، شاید دروغ بوده. من دیروز یک مراجعه داشتم که ایشون عرض خدمتتون که خودش دانشجو سال بالا بود تو تخصص پزشکی، عرض خدمتتون رشته داخلی.
بله.
صحبت میکرد گویا دوتون من برج 1,700,000 حقوق میگیرم و یه چیزی به خانم میام هست و یه چیزی حدود 400-500 حالا به عنوان کارانه یا مثلا موارد از این دست. شما فرض بفهمید کسی در تهران داره زندگی میکنه، پزشکی عمومیشو گذرونده، تعرفی گذرونده رو تخصص میگیره.
بله.
و داره کار میکنه، شیف میگذرونه، برج مثلا فرض کنید با کارانه مثلا 2,200,000 داره حقوق دریافت میکنه. خب واقعا انگیزه اون وقت برای فرد نمیمونه با توجه به مسائل اقتصادی و تورم و موارد از این دست.
بسیار خوب آقای دکتر ابراهیمی مقدم، اجازه میدین درباره راهکارها در بخش بعدی گفتگو از شما بشنویم؟
بله خدمت خواهم بود.
متشکرم. پرسش کلیدی این برنامه نقد امروز: چرا سواد ما باعث تغییر در زندگی ما نمی شود؟ نقد امروز با حضور دکتر طاهری نیا، استاد تمام دانشگاه تهران و معاون پژوهشی فناوری دانشگاه فرهنگیان، آقای دکتر امان الله قرای مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، و آقای دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس. بسیار خوب آقای دکتر طاهری نیا، به نظر شما چه باید کرد؟
خب
سوالم خیلی کلیه، ولی چون به ساعت خوب دارم نگاه میکنم، دلم میخواد از دانسته‌های شما بیشترین بهره رو ببریم.
دغدغه‌تون رو دائم تکرار میکنید: چرا سواد موجب تغییر در زندگی نمیشود؟
بله،
من عرض میکنم چون کاری که سواد باید انجام بده هر چیزهای دیگر انجام میدن.
بله،
کسی که میخواد سواد کسب بکنه تا به قدرت برسه، به توانمندی مالی برسه، از راه های دیگه میرسه. جواب روشن شما شاید یه مقدار جورنالیستی باشه، اینه که چون کاری که سواد باید انجام بدهد برخی با چیزهای دیگر انجام میدهند. اون چیز چیه؟ با پول و پارتی.
بله،
شخص با پول مدرک میخره، با پول اصلا مقام میخره، با پول ارتقا پیدا میکنه، ارتقا مدیریتی پیدا میکنه.
بله،
با پارتی مقام پیدا میکنه. سواد میخواد چه کار؟ شما رفتی دانشگاه تهران تحصیل کردی، یک کسی دیگری که اصلا نیاز به تحصیل نداشته دست راه میانبر رو انتخاب کرده. این همون نظام ارزش هاست.
بله،
اگر نظام ارزش ها اصلاح شد همه اینا برمیگرده سر جای خودش. ما بحثمون در خصوص در واقع تثبیت نظام ارزش ها و نهادینه شدنش در وجود افراد در حوزه آموزش و پرورش رو من میخوام به این شکل در واقع برگردونم و اصلاح بکنم. از یک کسی که دیپلم گرفته، از آموزش پرورش خارج شده و وارد دانشگاه میشه، چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم یادگیری آنچه حفظ کرده و کسب کرده تبدیل به تغییر رفتار شده باشه؟ من عرض میکنم اصلا یادگیری اتفاق نیفتاده که ما انتظار داریم تغییر رفتاری اتفاق بیفته. چرا یادگیری اتفاق نیفتاده؟ چون اصلا نظام کنکوری ما که اجازه نمیده یادگیری اتفاق بیفته. هر کی قلق تست زدن رو بیشتر بلد باشه موفق تره. معدود افرادی هستن که بله خوب میفهمن، خوب جواب میدن، اون تعدادشون کمه، ولی جریان عمومی اشکال اساسی اینجاست که نظاماتی که در حوزه تعلیم تربیت ما هست اشکال داره. یک، نظام آموزشی ما نظام آموزشی وارداتیه.
بله،
آقای دکتر قرای مقدم اشاره کردن به بحثای سنتی ما. گلستان و بوستان سعدی رو پدران ما در مدارس و مکتبخانه های پایین دست میخوندن. الان گلستان و بوستان رو فقط دانشجویان دکتری ادبیات فارسی میخونن. خیلی نظام آموزشی ما نظام آموزشی وارداتیه که یادگیری زبان انگلیسی ترجیح داره در خوندن گلستان و سعدی و بوستان سعدی.
بله،
دو، نظام ارزیابی آموزشی ما معیوب. نظام ارزیابی آموزشی نمره گرای کمی گرا نتیجهش همین خواهد شد، با کیفیت کاری نداره. نظام پذیرش در دانشگاه که یه موزل اصلی، یه بحرانی، تعریف وزیر سابق وزارت آموزش پرورش از آموزش پرورش از کنکور به یک غول کنکور یاد کردن، غولی که کسی نمیتونه به مبارزه با این غول بپردازه چون دستای پشت پرده زیاده، منافع اقتصادی زیادی این وسط هست. یا نظام استخدام معلمین غیر حرفه‌ای، پاشنه آشیل معلم غیر حرفه‌ای فرستادی سر کلاس، انتظار دارید نقش معلم مهارتی انجام بده، انتظار دارید که دانش آموزش یادگیری درونی براش اتفاق بیفته، بعد یادگیری که منجر به تغییر رفتار بشه. اینا همه به هم وصله.
بله،
اگر این چرخه میخواد اصلاح بشه باید همه با هم اصلاح بشه. توی نظام ارزش‌های حاکم بر انتصابات آموزش پرورش که عرض کردم، نظام انتصابات آموزش پرورش اینقدر سیاست زده است که همه میدونن با آمدن یه دولت نظام تعلیم تربیت باید همه یه تعداد جمع کنن برن خونه، یه تعداد از اول بیان.
حالا شاید این موضوعی که متاسفانه تو دیگر در دیگر نهادها هم به چشم بخوره ها، ولی موضوع اصلی و مهم اینه که آموزش پرورش خیلی جایگاه مهمی داره، چون آینده سازان این جامعه رو داره تربیت میکنه و اگه این اتفاق بیفته دیگه خیلی آسیبش بیشتر میشه.
اصلا نهاد تعلیم و تربیت.
بله،
نهاد تعلیم و تربیت یک قداست داره.
بله،
یک حرمت داره، متفاوت با فضاهای سیاست زده دیگر که ممکنه سیاست زده تر باشن. در فضای تعلیم تربیت باید معلمی فضیلت باشه نه مدیریت. کسی اگر میخوای بهش احترام بکنی بگی برو سر کلاس، نه اینکه اگر خواستی تنبیهش کنی بگی برو سر کلاس. تو نظام آموزش پرورش شما دوستان مسئولین وزارت آموزش پرورش فعلی و قبلی گوش میکنن. عرض میکنم الان در نظام آموزش پرورش شما اگر کسی رو که میخوان تنبیه بکنن میگن برو سر کلاس، کسی رو که میخوان حرمت نگه دارن احترام کنن ارتقا میدن میگن شما بشو مدیر. فرق از این که توانمندی داری نداره.
بله.
این نظام آموزش پرورش نمیتونه محصولش یک کسی باشه که یادگیریش نهادینه شده باشه، یادگیریش منجر به تغییر رفتار شده باشه. این متاسفانه در یک مقطعی توی سنوات گذشته ما داشتیم که به معلمی که بیشترین قبولی رو داشته باشه امتیاز بالا میدادن و بعد خود معلم برای اینکه قبولی بالاتر داشته باشه خودش نمره بی پشتوانه به دانش آموز میداد. از خیلی روشنه
آقای دکتر طاهرانی، این صحبت ها رو ما از شما داریم میشنویم، از خیلی از دل سوختگان و دغدغه مندان آموزش و پرورش و فرهنگ کشور هم شنیدیم. بعد از همه اینها ما سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش رو داریم.
بله.
در کنار این دانشگاه فرهنگیان رو داریم. حداقل بله. حضور اینها باعث دلگرمی باید بشه و ما یک خروجی باید ببینیم. اما تقریبا 10 سال، 1 دهه فکر میکنم کمتر از 1 دهه از تنظیم این سند گذشت، از تصویبش، اما خروجی که باید مشاهده نشد اشکال کجاست؟
بله. ببینید توی ابتدای برنامه شما در واقع متن خوبی قرائت شد که انواع سواد رو مطرح کرد و منم عرض کردم با سواد کسیه که مجموعی از اون سوادها رو داشته باشه و خوشبختانه سند تحول بنیادین ساحتهای شیشگانه تعریف کرده که اگر کسی میخواد متناسب با سند تحول بنیادین آموزش پرورش تربیت بشه یه انسان جامع تربیت میشه، یک جوان نوجوان جامع نه فقط محفوظات زیادی داشته باشه، ساعت‌های تربیتی شیشگانه داره.
پس به نظر شما که متخصصین اون سند جامعی هست، سند جامع کارایی داشته
اون سند
باشه.
سند جامعی هست، جامع دیده شده، ساعت اقتصادی دیده،
بله.
ساحت زیباشناختی دیده، ساحت تربیت بدنی دیده. یعنی اگر کسی میخواد از مدرسه خارج بشه فقط نمیخوای معدلش 20 باشه، میخوایم به لحاظ جسمی هم سالم باشه.
بله.
اگر کسی از مدرسه میخواد فارغ التحصیل بشه میخوایم حساب دخل و خرج پول تو جیب خودش هم داشته باشه. این میشه ساعت‌های شیشگانه‌ای که در سند تحول بنیادین دیده شده. ولی اجرای سند تحول بنیادین و اجرای سیاست‌های راهبردی حوزه تعلیم و تربیت تحت تأثیر سیاست زدگی و سیاسی کاری سیاسیون بر زمین مانده.
عجب.
دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که معلم مهارتی تربیت میکنه. بیشترین خدمت به نظام آموزش پرورش عبارت است از خدمت تام و تمام و حمایت تام و تمام از دانشگاه فرهنگیان. هر کس هر چقدر دلش به حال نظام تعلیم تربیت سوخته به همون اندازه از دانشگاه فرهنگیان حمایت کنه که معلم مهارتی تربیت کنه. سال در سال ما بین 60 تا 70 تا معلم بازنشسته میشن.
بله.
ما چه تعداد در دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل داریم که جایگزین اون 60,000 نفر یا 70,000 نفر بشن؟ اگر توانستیم به همون تعداد معلم مهارتی تربیت کنیم، معلم مهارتی، مهارت دیده، مهارت یافته در کلاس درس آموزشش متفاوت خواهد بود، آموزشی خواهد داد که منجر به تغییر رفتار شود.
قطعاً همین.
و این کار رو انشاءالله در انتظار داریم از متولیان امر با حمایت تام و تمام از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به عنوان متولیان تربیت معلم در کشور انشاءالله به عمل بیاریم.
امیدواریم که اینطور باشه. فرصت ما در این برنامه تمام شده، اما بزرگواران در پخش شبکه فرهنگ به ما چند دقیقه فرصت دادن برای اینکه بحث امروز ما ابتر نمونه و ازشون خیلی متشکریم. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، به عنوان یک روانشناس به ما، به پدر و مادرهایی که حالا دارن صدای ما رو در این برنامه میشنون، خواهش میکنم بفرمایید چه باید بکنیم؟ همطور که از دوستان شنیدیم بزرگترین نقد به نظام آموزشی کشور ما وارده، به هر دلیلی اون کارایی که باید و شاید رو نداشته، بچه های ما رو خلاق و با مهارت تحویل جامعه نمیده، روی محفوظات تاکید داره و مباحثی از این دست. شما به ما بگید که راهکار چیه برای پدر و مادرهایی که دلشون میخواد فرزندان موفقی بار بیارن، فرزندانی که سوادشون نه فقط در حوزه مدرک و محفوظات علمی و دانشگاهی، در تمام ساحت‌های سواد به حد بایسته باشه، به لحاظ ارتباطی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عاطفی و چیزهای از این دست.
من البته میخوام